هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیب های سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. به ساعت 21 رسیدیم. برنامه بعدی ما 4 فصل تقدیم به شما.
به نام خالق طبیعت. خانم آقایان سلام، هر کجای ایران 4 فصل 11 اقلیم هستید، دعوت میکنم شنونده 4 فصل از رادیو گفتگو باشید. من محسن رسولی هستم و در 4 فصل از ریز و درشت محیط زیست اطرافمون با شما سخن خواهم گفت. سرفصل این 4 فصل: بیماری و خطرات نابودی بلوط زاگرس. داستان غم‌انگیز نابودی جنگل‌های زاگرس توی سکوت و بی‌توجهی مسئول‌ها همچنان ادامه داره و با چاقچی‌های چوب هم با تجارت ریاهای زاگرس تیشه به ریشه بلوچستان‌ها می‌زنن. جنگل‌های زاگرس با گستردگی توی 11 استان کشور و با داشتن 6 میلیون هکتار مساحت، 40% جنگل‌های ایران رو تشکیل میدن که حدود 70% تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس رو بلوط‌ها تشکیل دادن. و لرستان با داشتن 1,200,000 هکتار اراضی جنگلی بعد از استان فارس، بیشترین سطح جنگل‌های کشور رو به خودش اختصاص داده. خیلی از کارشناسای محیط زیست معتقدن که جنگل‌های بلوط زاگرس به عنوان ریه‌های کشور محسوب میشن و نقش بسزایی در جلوگیری از خطرات بحران‌های زیست محیطی مثل سیل و زلزله و طوفان‌های مهیب ایفا می‌کنن. اما بلوط تنها یه درخت نیست، یه هویته. سند هویت مردمانیه که سالها قوتشون آرد درختایی بوده که سخاوتمندانه به مردمان پناه آورده به سایه سرشون میبخشیدن. بلوط فقط یه درخت نیست، یه شناسنامه است. شناسنامه مردمایی که سالها دلاورانه ایستادن تا این خاک و جغرافیای مقدس رو عزتمندانه و پرغرور حفظ کنن. حالا با 4 فصل همراه باشید، ببینیم که اوضاع جنگل‌های بلوط، درختان بلوط و جغرافیای این جنگل‌ها چگونه است و باید چگونه بشه.
درختی است که دارای چند گونه مختلف است. بلوط‌های زاگرس بیشتر از گونه‌های دربرو و دارمازو هستند. از میان گونه‌های زاگرسی، بلوط دربرو یا بلوط ایرانی هماهنگی بیشتری با شرایط اقلیمی لرستان دارد و بیشتر بلوط‌های لرستان از این گونه‌اند. داربرو در مناطقی که بین 450 تا 2600 متر از سطح دریا ارتفاع دارند به خوبی رشد می کند. این درخت توانای رویش در انواع خاک‌ها را دارد و در برابر کم آبی بسیار مقاوم است. بلوط ایرانی نزدیک به 10 متر ارتفاع می گیرد و با توجه به این که چگالی چوب آن بالاست، از سختی و استحکام بالایی برخوردار است. گونه های مختلف بلوط توانایی تحمل سرما بین -12 تا -30 درجه سانتیگراد را دارند. از این رو در کوهستان های سرد و پربرف هم به خوبی رشد می کنند. داربرو در لرستان بسته به موقعیت جغرافیایی از آغاز فروردین تا نیمه اردیبهشت گل می دهد و 6 ماه زمان می برد تا این گلهای زیبا تبدیل به میوه شود.
به دنبال ممنوعیت بهره‌برداری از درخت شمال، تجارت و قاچاق چوب درختان بلوط زاگرس از طرف قاچاقچی ها به منظور تأمین چوب مورد نیاز صنایع تولیدی خیلی افزایش پیدا کرد و بیرحمانه شاهد رشد چشمگیر قاچاق درختان ارزشمند بلوطی. خب میدونید که موضوع محیط زیست فقط مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست نیست. بر اساس اصل 50 قانون اساسی همه ما وظیفه داریم که به محیط زیست نگاهمون ویژه باشه و به صراحت گفته شده توی این اصل که محیط زیست مربوط به این نسل و نسل‌های آینده است و همه ما در برابر این موضوع مسئولیم. 2/3 کشور ما رو کویر تشکیل میده و فقط 1/3 اون مراتع جنگلی و کوهستانی زاگرس و البرز. همین 1/3 هم و مشکل مواجهه و از 6 میلیون هکتار جنگل های زاگرس بیش از 1,200,000 هکتارش با خشکیدگی و زوال مواجهه که از این مقدار 600,000 هکتارش در استان لرستانه و خب این یک هشدار جدیه برای مراقبت از محیط زیست. ناحیه رویشی زاگرس وسیع ترین رویشگاه گونه های مختلف بلوط به حساب میاد. این ناحیه حدود 6 میلیون هکتار وسعت داره که از شمال غربی کشورمون در استان آذربایجان غربی شروع میشه و با جهت شمال غربی جنوب شرقی به استان فارس میرسه و 11 استان کشور رو در بر میگیره. حالا این وسط یه عده بیرحمانه با ضربه های سهمگین تبرشون هر لحظه به جان این درخت ها زخمی میزنن و با تاراج چوب‌های این جنگل‌ها باعث از بین رفتن این جغرافیای ناب از کشورمون میشه. بیشترین مساحت این ناحیه رویشی به ترتیب مربوط به دوستان فارس و لرستانه که 40% جنگل‌های ایران رو شامل میشه. حدود 20% خاک ایران رو در بر میگیره و بیش از 40% آب مورد نیاز کشور از این ناحیه رویشی تولید میشه و از این نظر مهمترین ناحیه رویشی کشور به حساب میاد. گونه غالب ناحیه رویشی زاگرس بلوط ایرانیه. گونه‌های همراه اون هم کیکوم و زالزالک و افرا و گلابی وحشی و بنه و زبان گنجشک. بلوط ها تو ارتفاع 650 تا 2400 متری از سطح دریا رشد میکنن و فرم غالب جنگل ها متاسفانه شاخزاد هست که خود این یه عاملی جهت تخریب و بهره برداری بیرویه از این ناحیه میشه. در دهه‌های گذشته ناحیه رویشی زاگرس تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار تنش شده. یکی از مهمترین اونها پدیده شوم زوال بلوط و یا همون خشکیدگی بلوطه که سطح بسیار زیادی از جنگل‌های زاگرس مخصوصا تو استان‌های گیلان و لرستان رو تحت تاثیر خودش قرار داده، به طوری که فقط تو استان لرستان بیش از 550 هزار هکتار از جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی یا در معرض خشکیدگی قرار گرفتن. به علت پیچیده بودن اکوسیستم جنگل و دخیل بودن عوامل مختلف توی بقا و حیات اون، یک دلیل واحد برای اون مشخص نشده که چرا ما به این وضع رسیدیم، ولی اون چیزی که معلومه رابطه مستقیم عدم رطوبت موجود در محیط و خاک با خشکیدگیه که در بسیاری از نتایج محققا بهش اشاره شده، محققایی که حتی از فاو توسط سازمان جنگل‌ها به این مناطق اعزام شدن. توی سال‌های پربارشی مثل سال 97، سال 98 پدیده زوال بلوط و خشکیدگی به شدت متوقف شد، اما با روند کاهش بارندگی در سال گذشته دوباره سر و کله زوال بلوط و خشکیدگی توی منطقه پیدا شد. با توجه به پیکره نحیف ناحیه رویشی زاگرس، کوچکترین تغییرات محیطی منجر به تأثیرات مستقیم روی زوال و نیستی اون میشه. یکی دیگه از مهمترین عوامل سد راه زادآوری و جوان شدن جنگل‌های زاگرس چرای دام مازاده. جنگل‌ها و مراتع این ناحیه یک حد توان تولیدی دارن و ظرفیت مشخصی برای چرای دام دارن، اون هم تو فصل مشخصی در طول سال و مادامی که بیش از حد توان تولیدی از این منابع ارزشمند استفاده بشه، خب دیگه فرصتی برای زادآوری به وجود نمیاد، اون هم در منطقه‌ای که زوال و نیستی درختان و پوششش دیگه بر همه آشکاره. متاسفانه علاوه بر این، سوداگرایی که برای تهیه زغال درخت‌های جنگلی رو قطع می‌کنن و اراضی جنگلی رو تبدیل به اراضی کشاورزی کم بازده می‌کنن هم شدن قوز بالا قوز برای این.
پای سودجویان در دل جنگل‌های بلوط دنا.
درختان بلوطی هستن که قبلا خرد شدن و جای اونها درختان مثمر زده شده و ما اومدیم اجرای حکم کردیم.
این حکایت 23 متخلف زیست محیطی در شهر توریستی سیسخته که با ریشه‌کن کردن درختان بلوط مشرف بر این شهر در دل این جنگل‌ها درختان مثمر کاشتن.
با توجه به گردش پذیر بودن سیسخت، متأسفانه زمین‌های هموار تموم شده، افتادن به جون مثلا جنگل ها و منابع طبیعی دارن واگذار می کنند. وقتی این هم از بین رفت دیگه یعنی هیچ، عملا چیزی به نام گردش پذیری ما نداریم.
تیشه به ریشه جنگل های سیسخت، زخمی عمیق که داد گردشگران این شهر خوش آب و هوا رو هم در آورده.
متاسفانه طبیعت اینجا دستخوش تغییراتی شده.
من که مثلا از راه دوری میام بیشتر به خاطر جنگل هاش، درخت هاش، و واقعا حیفه که این درختان نابود بشن یا از بین برن.
پرسش کلیدی این که چرا منابع طبیعی شهرستان دنا که خود از همان ابتدا شاهد تخریب جنگل‌های بلوط بوده از این فاجعه عمیق جلوگیری نکرده؟
حالا باید قبلا از او آقایون مسئولی که اینجا بودن سوال کنن، چون من سال 92 اومدم از 92 اومدم، از گذشتهش خبر ندارم.
و سوال مهمتر این که چرا از میان 23 متخلف فقط درختان 6 متخلف قلقم شده؟
بالای گردن مثلا باغ زدن، پایین زدن، اون ور زدن، این ور زدن. چطور مثلا اون باغ منابع بیه، پایینش منابع نبیه، بالاش منابع نبیه، این ورش منابع نبیه، اون باغ منابع بوده. واقعا مسئولین باید همه رو به یه دید نگاه کنن.
من نمیدونم چه تعویضی قائل میشن اینو که درخت ما قد کنه مال بخیه قنده کرده. اگه ما ایرانی اونم ایرانی هستن، اگه ما کشاورز اونم کشاورز.
چرا اومدی 6 فقر پرونده رو خلقم کردید، 17 تا رو هنوز خلقم نکردید؟
اینا رو شورای تامین اجازه دادن، این 6 تا رو به خیلی 17 تا رو ممانعت ایجاد کردن.
تا کنون بیش از 60 هکتار از جنگل‌های بلوط شهرستان دنا توسط سودجویان تخریب و تصرف شده. بحرانی عمیق که اگر فکری برای اون نشه، طبیعت سحرانگیز دنا از بین خواهد رفت.
رسیدیم به پایان 4 فصل امروز. تا به اینجای کار از وضعیت جنگل‌های زاگرس مخصوصاً با درختان بلوطش گفتیم. جنگل‌های زاگرس یکی از مهمترین رویشگاه‌های جنگلی کشوره و بیش از 80% عشایر کشور و بیش از 50% دام کشور توی این منطقه حضور داره. معیشت حدود 1.5 میلیون نفر از مردم ساکن توی این منطقه وابسته به جنگل‌های زاگرسه. 40% از آب کشور از این منطقه تأمین میشه. منطقه زاگرس حدود 30 میلیون هکتار وسعت داره که از این مقدار 6 میلیون هکتار جنگل و تیپ جنگل‌ها هم بلوطیه. گونه مقاوم و خشکی پسندی که بر اساس بررسی‌های انجام شده قدمتی بیش از 5500 سال داره. البته فقط بلوط نیست، 180 گونه درختی و درختچه هم تو این جنگل‌ها وجود دارن. مطالعات نشون میده که 60% از جنگل‌های زاگرس دارای تاج پوشش درختی و درختچه‌ای، کمتر از 25% هستن که این موضوع علاوه بر تأثیر عوامل طبیعی مثل خشکسالی، سیل، اثرات تغییر اقلیم و مواردی از این دست، متأثر از عوامل انسانی مثل فشار مضاعف ناشی از چرای دام‌ها، زراعت بیجا، قطع درخت‌ها برای مصارف سوختی و تغییر کاربری و آتش‌سوزی بوده. حالا دیگه توسعه فعالیت‌های کشاورزی معیشتی به بهای نابودی بخش وسیعی از جنگل‌های بلوط هم مزید بر علت شده. اتفاقاتی که باعث شده بخش وسیعی از زیست بوم زاگرس در ناپایدارترین حالت خودش قرار بگیره. با توجه به این موضوع میشه اینجوری برداشت کرد که تاوان فقر انباشته شده در جوامع روستایی زاگرس رو محیط زیست این منطقه پرداخته. توی چنین شرایطی زمانی که جنگل‌های بلوط از حالت رویشگاهی خودشون خارج بشن، احیای دوباره اون خیلی دشواره. یکی از بزرگترین مشکلات جنگل‌های بلوط تو استان لرستان از بین رفتن زیرشکوبه که دلایل متعددی مثل چرای غیرمجاز و بیش از ظرفیت اکولوژیکی منطقه داره. وقتی هدف فقط تأمین سوخت یا تولید و فروش زغال و اتفاقای اینجوری باشه، خب طبیعتاً برداشت بیش از حدم باعث کچل شدن این مناطق میشه. غافل از این که اگه این جنگل‌ها حفظ نشه، همین استان لرستان با سیل‌هایی، با دوره بازگشت بلند مدت و تخریب شدید تا حد قابل توجهی مورد تهدید واقع میشه. یکی از مشکلات حادی که دامنگیر جنگل‌های زاگرس شده آفات و بیماریه. آفات‌های جوانخار، برگخار، بذرخار بلوط، بیماری زغالی بلوط از جمله این بیماریاییه که زاگرس رو با خطر مواجه کرده. یه نکته رو دقت بکنید، اینا جزو اکوسیستم زاگرسن و به خودی خودشون آفت به حساب نمیاد، اما زمانی که موجب به هم خوردن تعادل زیستی بشن تبدیل به آفت میشن. اگر واقعا میخوایم امنیت غذایی و زیستی و توسعه پایدار داشته باشیم، باید به این جنگل ها توجه کنیم، چون جنگل ها، مخصوصا جنگل های زاگرس، از حیث اقتصادی و معیشتی برای مردم و کاهش معضلات زیست محیطی در مقابل مثلا ریزگردها از اهمیت خیلی بالایی برخوردار. با این درجه اهمیت ما 13 هکتار جنگل های زاگرس رو رسوندیم به 6 هکتار. خلاصه برای حفظ جنگل های زاگرس باید تلاش کرد، چون زندگی، معیشت، دامداری، باغداری انسان ها و جوامع محلی به همین جنگل ها وابسته است. خلاصه هر جا هستین مراقب محیط زیستتون، محیط زندگیتون باشید. خیر باشید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنید.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت، هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی: ستاره 8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده. در ماه میهمانی الهی واسطه ای شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز کردن برن امام رضا، بودش ندارم برن.
گفتن شما باید بری امام رضا. من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم، توی نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا. واریز نزورات از طریق شمارگیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت، ز شوق زیارت چه بیقرارم.
رانندگان محترم، همونطور که حتما اطلاع دارید امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشه اون خودرو جریمه میشه و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه. با پیوستن به پویش نه به تصادف سفری امن و آرام داشته باشیم. ازتون خواهش میکنیم رانندگان محترم، ازتون تقاضای عاجزانه می‌کنم.